بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض عدلا و قسطا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان بزرگوار و عزیز. موضوعی که به صورت کلی با نگاه مهدی ستیزی و نوع نگاهی که در غرب، چه غرب سیاسی و چه غرب دینی، پیرامون مباحث موعود باوری شیعی و مهدویت مطرح هستش، ما باید بدونیم که چه عواملی، چه دیدگاه‌هایی و چه فراز و فرودهایی در فضای غرب، و باز تأکید میکنم از نظر سیاسی جداگانه و از نظر دینی مباحثش به صورت مجزا، اون نگاهی که پیرامون حضرت مهدی علیه السلام و موعود باوری شیعی دارن چه چیزی هست، تا به تعبیر حضرت علی علیه السلام که فرمود اول بدونید دشمن از چه ناحیه‌ای داره حمله میکنه، با چه روشی کار خودش رو آغاز کرده، تا شما بتونید برنامه ریزی دقیقی داشته باشید در پاسخگویی بجا، مناسب و منطقی که اون رویکردهای دشمنانه غرب رو ما بتونیم با جوابهای صحیح و خودمون انشاءالله پاسخ بدیم.
عوامل حساسیت غرب پیرامون مهدویت رو میشه توضیح بدید؟
خیلی ممنون از سوال خوب و دقیق شما. ببینید، بحث موعود باوری امروز یکی از بحث‌های بسیار مهم در دنیا هست، یعنی نگاه آخرالزمانی، حالا چه در الهیات ادیان ابراهیمی چه ادیان غیر ابراهیمی، بحث‌های موعود باوری امروز رشد ویژه‌ای و جایگاه ویژه‌ای داره و این اختصاص به تفکر شیعی و موعود باوری شیعی هم نداره. در تمام ادیان نگاه خاص خودشون رو الان دارن مطرح می‌کنن و به نوعی یکی از موضوعات اصلی اونها در همایش ها، کنفرانس ها و جلساتی که هست در مورد اون دین قصه موعود باوری است. اما ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم مواردی که پرداخته شده، یعنی نگاهی که غرب نسبت به مقوله موعود باوری در دنیا دارد، اینقدر که حساسیت نسبت به حضرت مهدی علیه السلام، حضرت ولی است و بحث موعود باوری شیعه دارن، در هیچ کدوم از موعودها دیده نمیشه. یعنی شما نمیبینید انقدر حجم کاری که نسبت به حضرت مهدی هست، نسبت به کلکی در آیین هندو نمیبینیم، نسبت به میتریه در آیین بودیسم نمیبینیم، نسبت مثلا به تفکر حتی سوشیان در تفکر زرتشت نمیبینیم. این حساسیت ها وجود نداره. نگاه های تخریبی و نگاه های خاصی رو که به تعبیری ما به عنوان نگاه دشمنانه تعبیرش میکنیم نسبت به حضرت مهدی علیه السلام و موعود باوری است که تشیع به اون و اسلام به اون اعتقاد داره. من اگه بخوام خیلی خلاصه مرور تاریخی بکنیم ببینیم این عوامل حساسیت اصلا چرا اینها حساس شدن، ما میتونیم به عنوان نمونه ویژه به مقوله تحریم تنباکو و فتوای مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، دقت بکنیم. ببینید، فتوای ایشون یک فتوای استثنایی است در بین بقیه فتاوای آقایون علما، که الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوین کان در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است. قید رو حضرت ولیعصر میبره. خب در تاریخ نقل شده اقتصاد بریتانیا شکست خورد در این زمینه، تحریم تنباکو اتفاق افتاد، مردم در ایران تلاش ویژه‌ای کردند در اجرای فتوای میرزای بزرگ و به بار نشست، به نتیجه نشست. خدمت مرحوم میرزای بزرگ میرسن به آقا، میگن که فتوای شما نتیجه داد، اقتصاد بریتانیا شکست خورد. نقل شده که مرحوم میرزای بزرگ شروع میکنن به گریه کردن. از ایشون میپرسن که دلیل گریه شما چه چیزی هست؟ ایشون میفهمند که امروز بریتانیا متوجه شد قدرت شیعه در کدوم فرده، پس اینا تخریب خودشون رو علیه مهدی آغاز خواهند کرد، بیش از 100 سال پیش. حتی ما قصه قبل از اون داریم، مثل قصه احمد محمد سودانی. یک فردی از اهل سنت در سودان ادعا کرد که من همان مهدی موعود هستم. خب آنچه که نقل شده و آنچه که وجود داره در تاریخ، این فرد تونست در چند جبهه ارتش بریتانیا رو شکست بده. در خود بریتانیا، انگلستان و در غرب به تکاپو افتادن تحقیق کنن، تحلیل بکنن این احمد محمد سودانی که معروف شد به مهدی سودانی، چجور بدون نیروی نظامی، بدون اسلحه، تونست ارتش مجهز بریتانیا رو در چند مرحله شکست بده. در دانشگاه سوربن فردی مثل جیمز دارمستتر رو موظف میکنن برای تحلیل این حرکت، این نهضت. تمام اندیشمندان غربی در پایان تحقیق به این نکته میرسن، میگن که آنچه که باعث شد احمد محمد سودانی بتواند بریتانیا را شکست بدهد و استعمار زمان خودش را شکست بده، واژگان مهدویت و استفاده کردن از مقوله مهدویت در این انقلاب بوده. یعنی با بار معنایی مهدویت اینا تونستن انقلاب خودشون رو به گونه‌ای گسترش بدن و اون نیروی نظامی غربی رو شکست بدن. شما همین مقوله رو بگیرید بیایم تا به انقلاب اسلامی ایران برسیم، تحلیل اندیشمندان غربی بر این هست که حضرت امام با دو مؤلفه حسین و مهدی توانست غرب رو از پا در بیاره و به همین خاطر هست که در مثلا نشریه مثل واشنگتن پست در سال 2008 یک مقاله مفصلی می‌نویسه، میگه که تا زمانی که اون فاکتورها و اون معیارهای انقلاب خمینی که یک مقوله‌اش رو شما صحبت‌های حضرت امام رو مراجعه کنید می‌فهمند که این مملکت مملکت امام زمان است، حضرت ولیعصر بهش عنایت داره و ما با مبانی فکری نگاه به مهدویت و ظلم ستیزی حسین این انقلاب رو به نتیجه رسوندیم. واشنگتن پست میگه که تا زمانی که این معیارها در انقلاب خمینی وجود دارد و زنده است، امکان تسلط امریکا بر خاورمیانه معنا پیدا نمی‌کنه و نمیتونن تصرف بکنن. این قصه بیداری‌های اسلامی رو هم که ما می‌بینیم به تصریح خود اندیشمندان غربی از انقلاب اسلامی ایران، که خود انقلاب اسلامی ایران از مباحث حسین علیه السلام و نگاه حسینی و نگاه مهدوی شکل گرفته. تمام این مقولات به گونه‌ای کار رو به اینجا میرسونه که حساسیت داشته باشن، تحلیل بکنن. شما ببینید اون اندیشکده‌ای که و به تعبیر مؤسسه‌ای که جناب جورج دبلیو بوش در سال پایانی ریاست جمهوریش در واشنگتن دی سی فعال کرد، یک مؤسسه میزنه. این سخن آقای بوشه، چرا شما یک مؤسسه مهدوی تأسیس کردید؟ ایشون میگه که ما باید مهدی را بشناسیم و بدانیم چرا مسلمانان حاضرن خود را برای او فدا کنند. ما باید تحلیلش بکنیم. نگاهی هم که وجود داره، اگر انقلاب ظلمستیز مهدی به دنیا ارائه بشه، چون بهترین الگو و مدل هست، طبیعتاً دیگه جایی برای استعمار و استکبار باقی نخواهد ماند. پس شروع میکنن تحلیل کردن، راه و روش نفوذ و ورود و خروج به بحث‌های مهدویت رو دنبال کردن تا به تعبیر خودشون، حالا به نگاه خودشون، بتونن ضربه‌ای بزنن و آن گونه که بنی العباس در تاریخ گذشته به دنبال مهدی بودن تا او را از بین ببرن که واژگونی حکومت بنی العباس اتفاق نیفته، امروز هم بنی العباس جدید نگاه غرب به مقوله مهدویت به همین صورته که بتونن حضرت رو به تعبیری انقلابش رو در نطفه خفه بکنن. این حساسیتی رو که ما میبینیم برای غرب اتفاق میفته پیرامون بحث مهدویت، سعی میکنن ابزاری رو هم در اختیار بگیرن تا بتونن به تعبیری اون رویکردهای تحقیق خودشون در مورد حضرت مهدی رو که با نگاه تخریبی البته این رو در فضای رسانه‌های مختلف آنقدر به نمایش بگذارن و پخش بکنن تا اون نگاه اصیل شیعه به مهدویت گم بشه و ما نتونیم حرف خودمون رو به دنیا به تعبیری انتقال بدیم.
بخشی میتونید لطف کنید بفرمایید که به صورت مصداقی رسانه‌های تصویری پیرامون مهدویت چه نگاهی رو دارن؟
بله، خیلی متشکر از پرسش حضرت عالی. ببینید در فضای غرب، حالا کلن ما امروز به تعبیری ژانر یا یک موضوعی رو هم در بحث آخرالزمان داریم که در نگاه رسانه‌های تصویری به اون میپردازن. اصطلاحاً در الهیات خود دینشناسی مسیحی به عنوان عصر آپوکالیپس یا آپوکالیپتیک از اون نام میبرن، یعنی عصر مکاشفه‌ای و شهودی. به همین خاطر نوع فیلم‌های خودشون رو هم میان تقسیم میکنن به دو مقوله: آخرالزمانی و فرآخرالزمانی، یا آخرالزمانی یا پسآخرالزمانی، با تعابیری مثل پست آپوکالیپس یا آپوکالیپتیک از اون هم نام میبرن. ما اگه بخوایم یک نگاه کلی آنجایی که اومدن نسبت به حضرت ولیعصر کار کردن، بله، ما فیلم‌های مستقیمی نسبت به حضرت مهدی به جز چند نمونه انگوش شمار نداریم. اینکه بخوان چهره مهدی علیه السلام رو نمایش بدن، در موردش گفتگو بکنن، که یک نمونه بسیار بارزش در به اصطلاح اون سالهای اول انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت با عنوان پیشگویی‌های مردی که فردا رو دید، یا همون پیشگویی‌های نوستراداموس، که در این فیلم که وسیله هالیوود کار شده بود، حضرت ولیعصر رو به عنوان ضد مسیح و آغازگر نبرد اتمی در دنیا معرفی می‌کنن، که البته تمام این گزاره‌ها در این فیلم برگرفته از برداشت کشیشانی از عهد عتیق در کتاب حزقیال یا دیگر کتاب‌های عهد عتیق هستش. موارد دیگری رو هم کار کردن. ما امروزه هم در فضای رسانه‌های اونها، شما به عنوان نمونه فاکس نیوز رو اگر ما بخوایم مثال بزنیم، در شبکه فاکس نیوز یک برنامه‌ای هست متعلق به فردی به نام آقای گلنبک گلنبک بخوام در حد یه مختصر توضیحی نسبت به ایشون بدم، الهیات مرمونی داره و از مجریان معروف و پرمخاطب شبکه فاکس نیوزه. ایشون برنامه هفتگی داره، به صورت منظم برگزار میشه. چند برنامه رو اختصاص داده بود به حضرت ولی عصر که در سال 2009 یکی از برنامه‌های ویژه ایشون هم پخش شد. کلیت برنامه به این صورت هست که ایشون معرفی میکنه ما امروز در نبرد با نظام لیبرال دموکراسی که امریکا متولی این نظام هست، نظام اسلامی با محوریت ایران در برابر نظم نوین جهانی و لیبرال دموکراسی قد علم کرده. خب محور تفکر ایران چه کسی است؟ ایشون تعبیر میکنه به 12 امام یا همون امام 12 که مراد حضرت مهدی است. بعد خیلی جالبه، ایشون حالا در فضای کاری که دارن انجام میدن، خبری رو که دارن در استودیو و برنامه خودشون رو ارائه میدن، یک چند تخته سیاه رو هم قرار میده، شروع میکنه روی اونها. یک قسمت به تعبیری جیزز عیسی مسیح، یک قسمت اسلام و یک قسمت هم امام 12 رو شروع میکنه تیتر زدن و ذیل هر کدومشون مطالبی رو نوشتن. از روایاتی از منابع شیعه و سنت، اهل سنت هم استفاده میکنه و حرف خودش رو به باطل اما به اینجا میرسونه که ضد مسیح معرفی شده در کتاب مقدس که در برابر عیسی مسیح قرار میگیرد، او مهدی مسلمانان است. و بعد بسیار جالبه که در برنامه خودش یک دروغ دیگری رو هم با یک آب و تاب مفصلی شروع میکنه تعریف کردن. ایشون میاد میگه که مهدی قراره با همون بمب اتم نبرد پایانی رو اداره بکنه. برخی از مسئولین ایران رو نام میبره که قراره به حضرت بمب اتم برسونن و حضرت هم به دنیا حمله بکنه. بعد در ادامه خیال بافی های خودش این نکته رو تذکر میده که میخواید براتون بیان کنم که مهدی در کجا زندگی میکند و اشاره میکنه به مسجد مقدس جمکران که مهدی در جمکران نامی اونجا مخفی شده. و دو تا سخن ویژه رو آقای گلنبک مطرح میکنه. من اون توضیح شاید اولیه رو نسبت به گلنبک فراموش کردم به صورت کامل عرض بکنم، شاید بد نباشه الان اینجا این پرانتز رو باز بکنیم، دقت داشته باشن شنوندگان بزرگوار که آقای گلنبک از مجریان معروفی است که جنبش های چای در امریکا رو هم هدایت میکنه و در سال 2010 در نشریه تایمز 100 نفر مرد برگزیده دنیا رو وقتی معرفی کردن، یکیشون آقای گلنبک معرفی میکنن. یعنی یک آدم به اصطلاح خودشون فرهیخته است، اندیشمنده، صاحب نفوذه. خب همین فرد صاحب نفوذ دو تا حرف ویژه هم در پایان مستندش نسبت به حضرت ولیعصر داره. میگه که یک، ایرانی ها اومدن بین قم و تهران یه دونه قطار گذاشتن که از قم بره تهران، از تهران برگرده دوباره به قم. چرا؟ تا هر روز صبح مهدی از جمکران سوار قطار بشود، به تهران برود، در هیئت دولت شرکت بکنه، شب دوباره با همون قطار برگرده و در جمکران مخفی بشه. و نکته دومی که مطرح میکنه، میگه مردم امریکا شنیدید که در تلویزیون ایران گفتن که باید بافتهای فرسوده در تهران بازسازی شود. دلیل این عمل کرده دولت ایران اینه که زمانی که مهدی در تهران ظهور میکند در ترافیک تهران گیر نکند. ببینید این نگاه یک برنامه مثل برنامه آقای گلنبک در فاکس نیوز نسبت به مقوله مهدویت و اون معرفی است که پیرامون حضرت ولیعصر دارن ارائه میدن و نمونه های اینها در بقیه شبکه هاشون مفصل و به صورت کلی وجود داره.